کتاب هفته. به نام خدا و سلام به شما همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در این برنامه کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور می‌کنیم. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر این کتاب را منتشر کرده. در ابتدای کتاب اینطور آمده: 9 شهریور 1357 روز ربودن اوست. سالها می گذرد و زندان زمانه گشوده نشده است. امام موسی صدر و دو یار همراهش همچنان در اسارتند. سالها از مصادره آزادی می گذرد و عجیب ترین جنایت تاریخ ادامه دارد. بر ما و بر همه آزادگان جهان است که برای پاسداشت حقیقت و گفتگو و ادای حق آزادی و مقاومت و وحدت، برای آزادی امام موسی صدر بی وقفه تلاش کنیم. برای آزادی امامی که برای دفع خطر از منطقه در سفری رسمی در لیبی ربوده شد. در این راه وظیفه صاحبان قدرت و نفوذ از همه بیشتر است. دست از پیگیری نمی کشیم و به شکستن زنجیرهای ظلم و اسارت بس امیدواریم. پیگیری را اینجا و اکنون و هر جا و هر زمان تا آزادی و نجات عزیزانمان ادامه می دهیم. در مقدمه کتاب این طور آمده: در میان چهره‌های علمی و سیاسی و فرهنگی ایران، استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی جایگاهی ممتاز دارد. وی از معدود فضلای حوزه است که ارتباطات گسترده‌ای نیز با کانون‌های فکری و فرهنگی اسلامی خارج از ایران داشته و دارد و مورد احترام آنهاست. به دلیل همین پیشینه و همچنین سابقه دوستی طولانی با امام موسی صدر، گروه تاریخ شفاهی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر از نخستین روزهای تشکیل به دنبال آن بود تا گفتگویی را با ایشان صورت دهد. مصاحبه با استاد خسروشاهی از آنجا اهمیت می‌یافت که ایشان علاوه بر اطلاعات مهم تاریخی، خود یکی از پیشکسوتان تاریخ نگاری زندگی امام صدر است که در سالهای اخیر لحظه‌ای در این مهم فروگذار نبوده و الگویی برای دیگران به شمار می آید. بر این اساس، ابتدا خاطرات استاد خسروشاهی که در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات مختلف بیان شده بود استخراج شد و سپس با طرح پرسش‌های جدید که پاسخ بخشی از آنها به صورت کتبی و بخشی دیگر به صورت شفاهی دریافت شد، به تکمیل آنها پرداختیم. و اینک گفتگو با استاد سید هادی خسروشاهی. ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، بفرمایید اولین آشنایی شما با امام موسی صدر از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟ در مورد آشناییم با امام موسی صدر باید عرض کنم که من در اواخر سال 1332 به قم آمدم و در این شهر مستقر شدم. البته قبل از این تاریخ هم چندین بار آمده بودم، منتها نه برای تحصیل و اقامت، بلکه هنگام مراجعت از مشهد و برای زیارت و دیدار دوستان در قم. اما در سال 1332 و بعد از فوت مرحوم پدرم آیت الله حاج سید مرتضی خسروشاهی در تبریز، تشخیص دادم که ماندن در محیط تبریز فایده‌ای نخواهد داشت و لذا به قم آمدم. به طور طبیعی در این راه مشکلاتی نیز وجود داشت. بعد از چند ماه که در مدرسه فیضیه بودم، بالاخره توانستم در مدرسه حجتیه یک اتاقی و به اصطلاح حجره‌ای را بگیرم و بدین ترتیب استقرار یابم. منزل مرحوم آیت الله صدر، صدر بزرگ، در نزدیکی همین مدرسه حجتیه بود. برخی از شبها یک ساعت به غروب که از کوچه عبور می کردم، می دیدم که در آنجا اجتماعاتی هست و طلاب به منزل آقای صدر می روند. خب، کنجکاو شدم و بعد معلوم شد که آیت الله آقای حاج سید رضا صدر شبهای پنج شنبه جلسات درس اخلاق برای طلاب دارند و طبعاً شرکت هم برای عموم آزاد بود. من هم خیلی خوشحال شدم و شبهای پنج شنبه بعد از نماز مغرب و عشا به بیت ایشان می رفتم و در درس اخلاق ایشان شرکت می کردم. نخستین درس های ایشان درباره استقامت بود. سپس مسئله یه حسد و دروغ بود که اتفاقاً هر سه بحثی را که اشاره کردم بعداً خود ایشان تألیف و به صورت کتاب مستقلی منتشر کردند. آیت الله حاج آقا موسی شبیری زنجانی، آیت الله حاج سید مهدی روحانی، آیت الله علی احمدی میانجی و اشخاصی دیگر امثال این آقایان هم به این جلسه می آمدند و همینطور در روزهای دیگر هم در آنجا حضور داشتند. ما طلبه ها هم می رفتیم تا از محضر فیض گستر آنان استفاده کنیم. در یکی از همین جلسات، در یکی از همین جلسات بعد از ظهرها بود که من با امام موسی صدر آشنا شدم. برخورد ایشان بسیار دوستانه بود. خب، ایشان قیافه خیلی مشخصی داشتند. بلند قامت، با چهره زیبا، رنگی باز و سفید و چشمانی سبز و روشن. به هر حال چهره مشخصی بود و در قم نظیری از جهات ظاهر هم نداشتند. این آشنایی با توجه به اختلاف سن و تحصیلات، آشنایی دو فرد هم تراز نبود، بلکه علی‌رغم اینکه من در محضرشان درس نخواندم، آشنایی استاد و شاگرد باید تلقی شود. ولی با توجه به اینکه ایشان اخلاق بسیار بزرگوارانه‌ای داشتند و متواضع و فروتن بودند و به اصطلاح ما خودشان را نمی گرفتند که من 10 سال از شما بزرگترم، این آشنایی خیلی زود تبدیل به دوستی شد. این آغاز آشنایی و ارادت من خدمت ایشان بود که با توجه به این تاریخی که عرض کردم، یعنی سال 1332 و اوائل 1333، به حدود 60 سال پیش باز می گردند. استاد، جلسه 1 ساعت به غروب در منظر آیت الله صدر چگونه برگزار و اداره می شد؟ چه بحثایی بود؟ حاج آقا رضا صدر در این جلسات چه نقشی داشتند؟ جلسه علما و فضلا همه روزه 1 ساعت مانده به غروب در بیرونی منزل آیت الله سید صدرالدین صدر تشکیل می شد. در واقع جلسه علمایی بحث و نقد علمی بود که حدود 10 تا 15 نفر از فضلا و مدرسان حوزه در آن شرکت داشتند. آیت الله سید رضا صدر به عنوان صاحب البیت اداره علمی جلسات را بر عهده داشتند، بدون آنکه سخن از ریاست جلسه و یا مدیریت آن مطرح باشد. در غالب اوقات مباحث فقهی، اصولی، روایی، فلسفی، تفسیری یا چیزهایی از این دست مطرح می شد و آقایان به بحث و اظهار نظر می پرداختند. تعداد کمی از طلاب و دوستانی مانند حقیر هم مستمع آزاد شرکت می کردیم، ولی اظهار نظر ما هم اگر مطلبی داشتیم آزاد بود، مانند همه محافل درسی و حوزوی که کوچکترین شاگرد آزادانه حق نقد نظر استاد را دارد. آیت الله سید رضا صدر نقش اداره کننده داشت و البته استنکافی هم نداشت که اگر روزی آبدارچی نبود خودش چای بریزد و به دوستان عرضه کند. در کل جلسه خالصانه‌ای بود و البته گاهی هم بحث‌های سیاسی کم رنگی مطرح می‌شد که بیشتر از طرف ما جوان‌ها عنوان می‌شد. حضرت عالی در یکی از مصاحبه ها از جریان روشن فکری حوزه یاد کردید. منظور از این جریان چیست؟ چه کسانی آن را نمایندگی می کردند؟ چه شاخصه های فکری و رفتاری داشتند؟ حضرت عالی با این جریان چطور مرتبط شدید؟ با توجه به قدمت 1000 ساله ی حوزه نجف اشرف، می دانیم که حوزه علمیه ی قم یک حوزه جدید و لهداست به شمار می رفت، ولی از لحاظ ساختار کاملا سنتی بود و بزرگان حوزه، اهم از مراجع و شخصیت‌های برجسته، هوادار ادامه روش‌های سنتی حوزه‌ها مانند حوزه علمیه نجف اشرف بودند و تکیه کلامشان هم آن بود که ما باید به روش پیشینیان ادامه دهیم و به اصطلاح فقه جواهری را در اولویت کار قرار دهیم. از این رو جریان اعلام نشده و سازمان نیافته روشن فکری در حوزه به وجود آمد تا ضمن احترام به روش پیشینیان و حفظ اصالت و مکانت اصول حوزوی و فقه سنتی به نیازهای زمان و مکان نیز بپردازند. این جریان را فضلا و کسانی نمایندگی می کردند که علاوه بر این که در پایبندی به روش یاد شده استوار بودند، همزمان وارد عرصه فرهنگ جدید و آشنایی با علوم و مسائل روز شدند. مثلا شخصیتی چون شهید سید محمد حسینی بهشتی و امام موسی صدر با تدریس زبان انگلیسی در دبیرستانهای قم و تأسیس مدرسه‌ای در قم به نام صدر برای دانش آموزان این جریان را نمایندگی می کردند و باز هم آنها همزمان با شرکت در کلاس‌های دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران این جریان را شکوفاتر می‌ساختند و شهید دکتر محمد مفتح و شهید دکتر محمد جواد باهنر و فضلای دیگر حوزه در همین جهت گام برداشتند و این جریان روشن فکری علمی به تدریج شکل گرفت و شکوفا شد. شاخصه‌های فکری و رفتاری آنان هماهنگی با زمان با همه لوازم و تبعات آن با حفظ اصول بود. بنده با شخصیت‌های این جریان در محافل حوزوی به ویژه بیت مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر مرجع عالی قدر که آیت الله سید رضا صدر فرزند ارشد ایشان آن را اداره و سرپرستی می کرد ارتباط پیدا کردم. به ویژه همان گونه که در پاسخ سوال قبل گفتم بیرونی بیت آیت الله صدر همه روزه عصرها محل تجمع فضلا و نخبگان حوزه بود و بنده علارغم صغر سن و ناهمسانی با آن فضلا و نخبگان در آن جلسات شرکت می کردم و از همانجا با این جریان ارزشمند غیر سازمان یافته مرتبط شدم که تا اواخر هم ادامه و استمرار داشت. امام موسی صدر در جریان روشنفکری حوزه قرار می گرفت. امام موسی صدر در واقع از ارکان اصلی و پیشگامان جریان روشنفکری حوزه بود، به ویژه که از لحاظ سابقه درخشان خانوادگی و رتبه تحصیلی حوزوی یک فرد شاخص بود و به طور طبیعی و در عمل در تلیعه این جریان قرار داشت. و البته اقدامات بعدی ایشان نشان دهنده عمق ریشه فکری این جریان در ذهن و اندیششان بود. گویا ارتباط شما بعدها از طریق نشریه مکتب اسلام بیشتر شد. بله، در مراحل بعدی که مجله مکتب اسلام تنها نشریه وابسته به حوزه علمیه قم از طرف عده‌ای از آقایان فضلا و مدرسین و اساتید راه افتاد، ارتباط ما با آنان بیشتر شد. ما به طور طبیعی مشتاق چنین نشریه‌ای و دنبال آن بودیم و در نشر آن به ویژه در بین برادران انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی پزشکان و انجمن اسلامی مهندسین در تهران و مسجد هدایت فعالیت می کردیم. مسجد هدایت با امامت مرحوم آیت الله طالقانی اداره می شد و من چون مرتبط بودم کوشش میکردم تا این نشریه در آنجا توزیع شود. دقیقاً هر وقت که مجله منتشر میشد 100 نسخه را به همراه بعضی از دوستان به مسجد هدایت میبردیم و به وسیله یکی از برادران دانشجو بعد از اقامه نماز و تفسیر آقای طالقانی به فروش میرفت. چون قیمتش هم 1 تومان یا در همین حدود بود، طبعا برای دانشجویان سهل الوصول بود. در هر صورت مجله را در این مرکز توزیع می کردیم و به اصطلاح معرف بودیم تا برادران مشترک شوند و مجله را بتوانند دریافت کنند. آقای صدر در سال اول در واقع مسئول اصلی، مدیر یا سردبیر مجله بودند. سرمقالات عمدتاً به قلم خود ایشان بود. مقالات خاصی هم با اسم صریح یا مستعار مصدر می نوشتند که همان موسی صدر بود. مقالاتی را درباره اقتصاد شروع کرده بودند که به نام خودشان بود. به هر حال یک سلسله مقالات ابتکاری جالبی را آغاز کرده بودند و می نوشتند. اواخر سال اول و اوائل سال دوم مجله مکتب اسلام بود که گروهی از طلاب جوان که از شاگردان بعضی مؤسسین محترم مجله بودند دعوت به همکاری شدند. یکی از طلاب این جانب بودم. منتها مقالات ما در آن ایام بنا به دلایل خاصی که آقایان مسئول مجله داشتند با اسم مستعار چاپ می شد. ظاهرا در گذشته وضع حوزه ایجاب نمی کرد که شاگردی در مجله‌ای که استادش در آنجا مقاله می نویسد بتواند چیزی بنویسد، در صورتی که امروز دیگر این قبیل مسائل مطرح نیست. رفت آمد به مجله مکتب اسلام باعث شد تا ارتباط ما با امام موسی صدر بیشتر شود و در واقع مستمرتر و جدیتر شود. یادم هست که گاهی برای تصحیح مقاله‌ای به چاپخانه حکمت آقای یحیی برقعی در تیمچه بزرگ بازار قم می رفتم و می دیدم که امام موسی صدر هم در ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر و در هوای گرم می آمدن تا سرمقاله را غلطگیری و تصحیح نهایی و همچنین سایر مقالات را بررسی کنند. طبعاً وقتی که سر یک میز برای غلطگیری می نشستیم، محبت و دوستی بیشتر می شد و تکریم و احترام ایشان برای یک بچه طلبه‌ای در سن من که هنوز 17 یا 18 سال بیشتر نداشتم خیلی می توانست مشوق باشد. در این برنامه کتاب هفته، کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور کردیم. این کتاب را مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده. ادامه این کتاب را در شبهای پیش رو خواهید شنید. شب آرام و خداحافظ.